السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. تسلية درس بكنم أيام شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها رو از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت فرماید که رهروان خوبی برای قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم. خدا رو شکر میکنم توفیق داد محضر شما اساتید محترم، بزرگان و سروران عزیز خودم باشم و با هم در مورد موضوع مهم امنیت و نسبتش با تمدن صحبت بکنیم. مقدمه خوبی رو فرمودن حاجی عباس‌زاده. تمدنی که ما مطرح میکنیم طبیعتاً تمدن توحیدی اسلامی و متعالی هست و همریشه هست با دین، و اینکه برخی تمدن رو در مقابل توحش به کار میبرند به نظر میرسه که اون حداقل لازم هست، چون اساسا دین، عقل، تفکر، تمدن اینها در ارتباط با انسان مطرح میشه، مثلا در ارتباط با دیگر موجودات خدای متعال که اینها مطرح نمیشه، چون اونها اصلا یک چنین قابلیت هایی ندارن. اینها در ارتباط با انسان مطرح میشه، چون انسان هم از قابلیت عقل برخورداره، هم از قابلیت تعقل، یعنی به کارگیری عقل و به کارگیری دانش و به کارگیری تجربه. وقتی تعقل میگیم، تعقل رو به کار میبریم، یعنی ما میتونیم اون علم و تجربه و دانش و عقلی رو که داریم به کار بگیریم در زندگی خودمون و ساماندهی بکنیم زندگی خودمون رو به نحوی که امر دنیا و آخرتمون تضمین بشه و تأمین بشه. تمدن هم همینه. تمدن یعنی این که ما دین رو به کار بگیریم در منظومه کامل خودش، یعنی با یک رویکرد جامع به دین، دین رو در جامعیت خودش به کار بگیریم در زندگی عملی خودمون در عرصه های مختلف. زندگی هم که حرکته، در حرکت ما 6 تا رکن داریم: مبدأ حرکت، مقصد حرکت، متحرک که خود ما انسان‌ها هستیم، و هرچه به ما مربوط باشه، یعنی تمدن انسانی، جامعه انسانی، و محرک‌ها. اون چه متحرک رو، یعنی انسان رو به حرکت در میاره، دو دسته محرک هست: یکی محرک‌های معرفتی و دانشی که همین سرچشمه میگیره از عقل و تجربه و وحی و نقل و شهود و اینها، یا خدای نکرده ممکنه از معرفت‌های کاذب باشه، از وهم و شیطنت و خرافه و از این جور چیزها. یک وقتی کسی به یک فکر میکنه به یک معرفتی رسیده، ولی اون معرفتش معرفت کاذبه، معرفت واهیه، معرفت توهمیه، معرفت حقیقی نیست، مبتنی بر حق نیست. یکی هم محرک‌های انگیزشیه، که محرک‌های انگیزشی ما هم دو نوعه: یکیش از جنس میل، از جنس امیال، یکیش هم از جنس نفرت، از جنس ناخواستنی هاست. یه چیزایی رو انسان میخواد، یه چیزایی رو انسان نمیخواد. خب اینها اگر تابع دین بشود، این همون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه میشه، یعنی انبیا آمدن تا یزکی هم، یعنی انگیزه هاشون رو پاک بکنن، انگیزه ها بشه الهی، که فرمود قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، و همین که اندیشه های ما رو الهی بکنن، که فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب این هم رکن چهارم. رکن پنجم و ششم هم میشه زمان و مکان، که زمان رو ما میگیم از این عالم شروع میشه، از قبل از تولد انسان شروع میشه تا بره به عوالم بعدی، برزخ و ملکوت و جبروت. زمان هم همینجور، زمان هم زمان فقط این 100 سال، 50 سال، 60 سال دنیا نیست، بلکه شامل عقبا هم میشه. پس تمدن در نگاه توحیدی و اسلامی تجلی به کارگیری دین با همه ظرفیت های دین در عرصه جامعه هست. اگر ما متدین شدیم، به دین هم عمل کردیم با همه ظرفیت های دین، یعنی خانواده اسلامی شد، تعلیم و تربیت اسلامی شد، سیاست اسلامی شد، اقتصاد اسلامی شد، بهداشت اسلامی شد، هرچه تو فضای اینا مبتنی بر دین بود، مغایرتی با دین نداشت، قانون دینی شد، نظم دینی شد، اینجا تمدنی که ما داریم اسلامیه. تمدنی که داریم یعنی چی؟ یعنی این تجلیات عینی در صحنه جامعه دینی است، نظم دینی است، قانون دینی است، رفتارها دینی است، کردارها دینی است. پس به این خاطره که میگن تمدن کلانترین و بزرگترین سامانه زیست هست که تا کنون بشر موفق شده به ساختنش. برای همینه که ما الان میتونیم از تمدن الهی و توحیدی صحبت کنیم و از تمدن طاغوتی و شرکالود صحبت کنیم. این که میگه لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، ملت در تعبیر قرآنی تجلی دین هست. یهود و نصارا از شما راضی نمیشوند مگر اینکه در ملت از اونها تبعیت بکنید، یعنی شما هم تجلیات بیرونی رو بپذیرید که مثل اونها رفتار کنید، قانون اونها رو بپذیرید، نظم اونها رو بپذیرید. الان دعوایی که در سطح بین الملل داریم چیه؟ دعوای تمدنیه دیگه. میگه شما از ما بپذیر اون چرا که ما میگیم، بعد هر کاری خواستی بکن، اصلا بمب اتم هم شما خواستی بسازی، ما خودمون کمک میکنیم شما بسازیم. اگر این پایگاه هسته‌ای بوشهر رو که بعد از انقلاب که شروع نشده، اینو که قبل از انقلاب خود آمریکایی‌ها اینجا شروع کردن، شما بپذیرید تا به ما باشید. خب اگه این که بپذیریم که دیگه همه چی میشه طبق ارزش‌های اونها دیگه. لکم دینکم ولی دین، یعنی چی؟ این شعار که فقط مال صدر اسلام نبوده، که مال الان هم هست. لکم دینکم ولی دین، دین شما مال خودتون، دین ما. دین شما یعنی چی؟ دین اونا که دین شرکالود بوده دیگه، به او هم داره میگه دین. دین اتفاقا معنای بسیار دقیقی داره در قرآن کریم، میگه مالک یوم الدین. همینجا میگه لکم دینکم ولی دین، ان الدین عند الله الاسلام. در ریشه شناسی و شناسی دین در قرآن کریم به این مفهوم اصلی میرسیم ما، که دین یعنی فرمان برداری. در دین اون جوهرش فرمان برداریه، این که انسانها فرمان بردارند. مهم اینه که از کی دارن فرمان برداری میکنن، از یه مرکز قدرت دارن فرمان برداری میکنن. یعنی انسان ها اینجوری، طبعشون اینطوریه، سیستمشون اینجوریه، نیاز دارن، انسان ها ضعیفن دیگه، ضعف عاملش چیه؟ نیازه. ما چون نیاز داریم ضعف داریم، نیاز به غذا داریم، نیاز به آب داریم، نیاز به حمایت داریم. در یه معنی وقتی که نیاز داریم ضعف داریم، برای رفع نیازمون به یک مرکز قدرت، به یک حمایت قدرت احتیاج داریم. اون مقام قدرت کجاست؟ اونی که قدرت داره که از ما حمایت کنه کجاست؟ اسلام میگه اون خداست. چرا خداست؟ چون مالک یوم الدین هم هست، یعنی اینقدر قدرت داره روز قیامت هم او مالکشه. حواستون باشه، اینجا هر جور کار بکنید اونجا ازتون حساب میکشه. این قدرت اصلی پس اینجاست دیگه، هیچ قدرت دیگری نیست که بتونه بگه من مالک یوم الدین هستم. تنها قدرتی که مالک یوم الدین هست خداست. پس شما انسان ها فقط باید از خدا اطاعت کنید، فقط فرمانبر خدا باشید، درست؟ اما انسان ها ببینید در طول تاریخ فرمانبران دیگری هم بودند، میاد میشه فرمانبر فرعون میشه، فرمانبر طاغوت میشه. لذا اون پیام اولیه انبیا متمرکز شده رو همین، ان عبد الله و اجتنب الطاغوت. خط عبادت رو خط فرمانبری میاد، دین یعنی فرمانبری از خدا. ان الدین عند الله الاسلام، اینه که ما تسلیم خدا باشیم. آمدن با رسول الله صلی الله علیه و آله معامله کنن دیگه، گفتن یه خورده یه سال شما یه سال ما، بالاخره یه جوری با هم کنار بیاییم. شما هم خیلی به چند بار آمدن معامله کنن. این سوره به این خاطر نازل شد؟ نه خیرم، چیزی ممکن نیست. قل یا ایها الکافرون، ای پیامبر به کافرها بگو. اون خلاصش این شد، لکم دینکم ولی دین. خیر، ما از غیر فرمانبری از خدا نمیتونیم دست برداریم. لذا اینجا سیاست هم همینطور باید باشه، اقتصاد هم همینطور باید باشه، فرهنگ هم همینطور باید باشه. اگر جایی جامعه اسلامی رفت زیر بلیت غیر اسلام، تمدنش میشه غیر اسلامی. فرق نمیکنه در چه بخشی باشه، چون نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدماته. اگر مثلا در علم رفت تابع شد، خب اون معرفتش مثل مواد غذایی فاسده که کسی بخواد زحمت بکشه باهاش غذا درست کنه. خیلی شما زحمت کشیدید ولی مواد اولیتون فاسد بود، غذایی که درست کردید خیلی هم زیباست ولی فاسده، فایده ای نداره. پس تمدن به ما این کمک رو میکنه که شما ببین آیا در کلیت زندگی خودت، خانوادت، دانشگاهت، حوزت، جامعت، قوانینت، مجلست تابع خدا هستی یا خیر. اگر تابع خدا بودیم میشه تمدن اسلامی. چرا؟ چون دین اسلام متجلی، فقه اسلام متجلی شده، اخلاق اسلامی متجلی شده، عقاید اسلامی اونجا متبلور شده، از سر و روی جامعه توحید بباره. شرک زمینه‌ای برای بروز و ظهور نداشته باشد. حالا امنیت چیست؟ این از تمدن اگر به این مقدار فعلا صرف نظر بکنیم، بریم سراغ امنیت. امنیت دقیقاً یعنی همین، امنیت یعنی که بقای ما دچار خطر نشه دیگه. بقای چی؟ متعلقاتی داره. بقای جان من، بقای مال من، بقای آبروی من، بقای آخرت من، بقای ارزش‌های وجودی، این یک متعلقی داره. خب این محیط زیستی که من درش زندگی می‌کنم آلوده نشه، بقای من رو به خطر نندازه. بعضی وقتا میگه به ما کسبت عید ناس ها زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید. خود ما انسان ها وقتی که از زیر فرمان الهی بیرون میرویم یه اقداماتی میکنیم، میگیم امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت نظامی، امنیت اخلاقی، امنیت زیست محیطی و و و ده ها و صد ها نوع امنیت به خطر میفته. منتها فرق امنیت و تعریف امنیت در تمدن توحیدی و الهی و اسلامی با تمدن های شرکالود چیه؟ بزرگترین فرقش اساتید بنده، بزرگترین فرقش اینه که امنیت و بقا در تمدن اسلامی علاوه بر بقاء دنیوی با بقاء اخروی هم تعریف می شود، ولی در تمدن‌های شرکالود حرفی از بقاء اخروی نیست. یعنی ما وقتی که از امنیت در تمدن اسلامی صحبت می‌کنیم میگیم که دولت که وظیفه ذاتیش تأمین امنیته، امنیتی که برای مردم تأمین می‌کنه باید امنیتی باشد که هم بقاء دنیوی اینها و اموالشون و آبروشون و هر آنچه به انسان متعلق در خطر قرار نگیره، هم بقاء اخروی مردم در خطر قرار نگیره. اگر من در این دنیا به عنوان یک انسان به گونه‌ای زندگی کردم که پس از مرگ، یعنی در اون مسیر حرکت، مثلا جهنمی شدم، خدای نکرده، نعوذ بالله، خب من امنیتم رو تأمین نکردم دیگه، امنیت این انسان تأمین نشده. این دولتی مثلا که میاد در تمدن‌های غیر الهی اینطوریه، میگه من تمام امنیت دنیوی شما رو برای شما برقرار میکنم. حالا من در ادامه خواهم گفت که اگر کسی از دین ببرد، از خدا ببرد، امنیت دنیوی را هم نمیتواند تأمین کند. اینو از آیات قرآن انشاءالله خدمتون خواهم گفت. شما البته استاد بنده هستید، میدانید من درس و محضر شما پس میدم. ولی در تمدن‌های شرکالود اینطوریه دیگه. این میگه که مردم ما میخوایم منافع ملی خودمون رو تأمین کنیم. ترامپ چی میگفت؟ میگفت اول آمریکا. از ما آمدیم منافع ملی آمریکا. خب بقیه مردم چی؟ بقیه کشورها چی؟ گور پدرشون. با کاری نداره. اون میگه اصلا هم هر جا رو بتونن استعمار کنن، چنان که در این قرن‌ها این کار رو کردن دیگه، استعمار میکنن. انگلیسی‌ها به توسعه رسیدن با استعمار هند، با غارت هند، یعنی اینجوری. فرانسه به پیشرفت و توسعه رسیده با غارت افریقا. حالا از عجایبه که دیروز مکرون اومد اعلام کرد، خب اینا در پاریس یه موزه‌ای دارن، از میگم اصلا انسان واقعا شگفت زده میشه از وحشیگری‌های اینها. این تمدن نیست، این توحشه. سرهای تعدادی از الجزایری‌هایی رو که اینها کشتن، جمجمه هاشون رو آوردن تو یک موزه‌ای در پاریس، اونجا نگهداری میکنن. بعد مکرون آمده میگه که ما بابت این کار معذرت خواهی نمیکنیم. الان که دوباره، چون این عکسای موزه دوباره پخش شده که آقا این چیه، جمعش که آخر نه، ما بالاخره اتفاقاتی افتاده، ما معذرت خواهی نمیکنیم، البته یه انتقاداتی داریم، ولی عذرخواهی نمیکنیم از الجزایری ها. تمدن غیر توحیدی ازش توحش در بیاد، هر چند اسمش رو تمدن بگذارن، هیچ تفاوتی با توحش فرعونی نداره. در توحش فرعونی گفتش که بکشید بچه‌هاش، پسراشونو بکشید، دخترانشونو. همین الان هم همینه، مگه فرق نکرده که؟ این ازش بمب اتم در میاد، میزنه رو سر ژاپنی‌ها، از بین میبردش. کی زده رو سر ژاپنی ها آمریکا بمب اتم رو؟ وقتی که ژاپن تسلیم شد. این تیکشو کمتر میگن. وقتی ژاپن تسلیم شد امریکایی ها بمب اتم رو سرشون رها کردن. تا ژاپن مقاومت میکرد و ایستادگی میکرد که جرأت نمیکردن بمب اتم بزنن. وقتی اومد گفت آقا خیلی خوب تسلیم، گفت حالا بمب بزنید، دیگه نمیتونن کاری بکنن. بمب زدن، نتیجه چی شده؟ تا الان در ژاپن اینها مستقرن، آمریکایی ها تا الان همچنان در ژاپن پایگاهاشون رو حفظ کردن و قانون اساسی که حتی الان داره ژاپن بهش عمل میکنه همون قانون اساسیه که امریکایی ها برش تعمیل کردن، طبق فرمول هاشون دارن عمل میکنن. پس دین یعنی این که ما بیاییم از یک مقامی اطاعت کنیم و فرمان ببریم که او میتواند ما را حمایت کند، قدرت حمایت از ما رو داره. انسان ها اگر از دولت اطاعت میکنند چون به امنیت نیاز دارن، میگن از دولت اطاعت کنیم تا برای ما امنیت را تأمین کند. قدرت اصلی خدای متعال هست. دولتی و یا کسی، هر کسی که بخواد برای ما امنیت تأمین کنه باید الهی باشه. اگر الهی نباشه نمیتونه. چرا؟ حالا از قرآن کریم در سوره قلم، این که من میگم که تو همین دنیا هم اگر انسان ها به دستورات خدا عمل نکنن امنیتشون تأمین نمیشه. در سوره مبارکه قلم، من چون همه اهل قرآن و بعض و منبر هستید دیگه تفصیل نمیدم، اشاره میکنم. داستان اون برادرانی رو میگه که باقی داشتن دیگه، گفتن که تصمیم گرفتن در شامگاه که فردا صبح زود بریم میوه های باغ رو بچینیم، زمانی بریم که فقیر فقرا هنوز از خواب بیدار نشدن متوجه ما نشوند. درسته یا نه؟ میگه لا یستثنون، اصلا هیچ استثنا نکردن که حالا به چند تا فقیر بدیم یه چیزی. گفتن نه، ما باغ داریم، میریم میوه ها رو میچینیم، صبح زودم میریم که هیچ کدوم از این فقیر فقرا متوجه نشن. خب صبح زود پا شدن رفتن، چی دیدن؟ یک باغ سوخته. ما بعضی وقتا میگیم آقا نیت گناه برات گناه نوشته نمیشه. کدوم نیت؟ کدوم نیت؟ چه جور گناهی؟ بله، یه وقت یه نیت گناهیه که بعد شما عمل نکردی بهش، پشیمان شدی، استغفار کردی، بله، ولی این تصمیم گرفت گفت که ما اینطوری. بعد اون یکیشون عاقل‌تر بود، گفت دیدی چیکار کردی، نگفتم که مثلا این درست نیست، باید به یاد فقیر فقرا. ببین این امنیت اقتصادیه. اگر کسی تصمیم گرفت در ثروت خودش یک کتازی بکنه، این که فرمود حق للسائل والمحروم، نسبت به این بی‌توجه باشه، این ثروت پودر میشه، میسوزه، امنیت اقتصادی نداره. اگر کسی بیاد فقرا و محرومان و حقی که اونها دارن نبود، فرق نمی کنه ها چند تا برادر باشن که یک باغ دارن یا یک کارخونه باشه یا یه نمیدونم شرکت باشه یه دولت باشه، فرق نمی کنه، سطحش فرق نمی کنه که در چه سطحی باشه. داستان دوم، باز بلدید، من فقط به عنوان شاهد مثال اشاره میکنم، باز راجع به همین باغه، دو تا باغ، کدوم سوره؟ سوره مبارکه کهف. میگه که این دو تا مرد داشتن با هم صحبت میکردن و رفتن سراغ باغ اون آقا که دو تا باغ داشت، دور تا دورش نخل بود، وسطش نهر آب جاری بود، اون تا مشرک بود، اون دوستش مؤمن بود، داشت به این نصیحت میکرد. این گفت ببین این باغ من، ببین چه میوه هایی. من که فکر نمی کنم که اونجا تعبیر ابدا داره، من که فکر نمی کنم اصلا مشکلی پیدا کنم. آیات 32 تا 44، اون قبلی سوره قلم آیات 17 تا 33 بود، سوره 68، این سوره کهف آیات 32 تا 44 که دیگه حالا ما استعذار دارید دیگه در محضر قرآن هستید نمی خونیم. گفت که من فکر تعبیر ابدا داره، من فکر نمی کنم اصلا برای این باغ و ثروت من مشکلی پیش بیاد. بعد پیش روی کرد، گفت که اصلا فکرم نمی کنم قیامتی باشه. لا اله بشر دو پا، اصلا فکرم نمی کنم قیامتی برپا بشه. تازه قیامتی هم برپا بشه باز من از تو جلوترم. این ثروتی که تو این دنیا من دارم باعث میشه که اونجا من از تو جلوتر باشم. این شبیه حرفیه که پروتستان ها میزنن که میگن علامت توبه و قبول توبه از سوی خدای شما نرو، برخلاف کاتولیک ها که میگن بعد رفت پیش کشیش اعتراف کرد پولی داد. پروتستان ها خب این رو پروتست کردن، اعتراض کردن، اینو قبول ندارم. نه نه، تو پیش خدا توبه کن برو، اگه وضع مالیت خوب شد معلومه خدا تو رو بخشیده. این خیلی عجیبه اینا، میگم چقدر زیبا. یعنی این پروتستان ها ماکس وبر آمده گفته ببینید اینا دین رو گره زدن به پیشرفت، گفتن اگه تو وضعت خوب شد یعنی خدا توبه تو رو بخشیده. نه، وضعت خوب شد و شرایطی داره. اون باز اون ماجرای دیگه هست که کی بود، ثعلبه بود، خدمت حضرت آمد گفت تو دعا کن من وضعم خوب بشه، قول میدم که وضعم خوب شد. حضرت فرمود نه، تو از اوناش نیستی، تو اگر وضعت خوب بشه کم کم مسجد آمدن ترک میشه، کم کم. گفت نه یالا جا، گفت نه من قول میدم که اینطوری نشه، که مستحضرید دیگه، وضعش خوب شد و بعد کم کم نماز جماعتش کم شد و بعد ارزم بزرگ شما که رفت خارج از مدینه برای خودش یه دامداری و فلان. بعد اینجا شاید مثال منه، حضرت کسی رو فرستاد که برو زکاتشو بگی. زکات چی؟ من زحمت کشیدم. حالا اینجا این آقا گفت که اصلا من وضعم بهتره روز اگه قیامتی که نیست، ولی اگه قیامتی باشه اونجا من از تو جلوترم. این دوستش نه. بعد یه چیز دیگه ای هم گفت، یعنی یه خورده به این میگیم زهرش هم ریختیه. گفت ببین من اموالم از تو بیشتره، فرزندانم از تو بیشتره، در همه چی من از تو جلوترم، تو چی میگی؟ این بند خدا احتمالا دلش هم شکسته دیگه. مثلا گفت که نه ببین، وارد باغت که شدی بعد شکر خدا میکردی، اینا همه لطف خداست، بعد یاد خدا بعد میگفتی خدا این نعمت. این چه طرز حرف زدنه که تو داری؟ همش میگی من باغم نمی چی، گوه اینطوری بگو. بعدم بهش گفت که خدا معلوم که خدا بهتر از اون چی که به تو داده به من نده. خلاصه اینجا هم باز میگه چی شد؟ عذاب نازل شد و باغ چی شد؟ از بین رفت. وقتی باغ از بین رفت یه دفعه یاد خدا افتاد، خدایا نفهمیدم، اشتباه کردم. این یعنی همین دنیا عذاب در قرآن کریم در موارد مختلف هم برای تهدید و از بین رفتن امنیت انسان در همین دنیا آمده، هم البته برای قیامت هم که هست. همینجا امنیت اقتصادیش از بین رفت، همینجا دستش خالی شد، همین توی این دنیا به خاک سیاه نشست. پس اگر میگیم تمدن اسلامی بشود، الهی بشود، دین اسلام باشد، تسلیم محض در برابر خدا باشیم، یکی از تولیداتش برای ما میشود امنیت. بقای در دنیا و در آخرت، بقای عزتمند. البته انسان مؤمن اگر شد مطیع خدا، مطیع رسول، مطیع امام، مطیع فقیه جامع شرایط، این سلسله طولی، این تبعیت از خدا رو اشراب کرد در زندگی خودش، هم به آسایش میرسه هم به آرامش میرسه. ببین چند تا سوره قرآن هست که این بحث درش برجسته هست، هم در سوره های مکی داریم اتفاقا این بحث رو، این مواردی که گفتم مال سوره های مکی بود، یعنی هم سوره قلم جز سوره های مکیه، هم سوره کهف سوره مکیه، همون سوره که مشهوره دیگه، اون سوره ماعون، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. حالا جالبه توی اون سوره به مؤمنان بی توجه هم هشدار داده، فویل للمسلین، اون ادامه همینه دیگه. البته دو بار نازل شده، این اولی مربوط به ابو سفیانه که گوسفند میکشت ولی به فقرا کمک نمیکرد، میامدن میگفتن یه ذره گوشت به ما بده، نمیداد، برای این نازل شد. اون بخش دومش بعدا نازل شد برای مسلمانهایی که یه تا دلت بخواد من نماز میخونم ولی زکات نه، صدقه نه. البته حکم شرعی زکات در مدینه نازل شده ولی اصل انفاق و اینها از مکه شروع شده بود. در سوره های مدنی که فراوانه، چون بحث اصلا مسلمان ها چطور شد که از مکه هجرت کردن به مدینه، چون دیگه در مکه امنیت نداشتن، در مکه نه امنیت جانی داشتن نه امنیت مالی. خب یه در حضرت فرمود شما برید حبشه، بعد چند بار، دو سه بار رفتن اینها، هجرت به حبشه دو سه بار اتفاق افتاده دیگه. بعد دیگه یک شرایطی شد که دیدن نه دیگه، حضرت ابو طالب رحمت الله علیه از دنیا رفت، حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت دیگه، ابو لهب شد رئیس چیز بنی هاشم، ابو لهب شد رئیس بنی هاشم بعد از رحلت ابو طالب رضوان الله تعالی علیه. خب فشارها زیاد شد، به عقبه ها، به بیعت های عقبه صورت گرفت با اهالی یثرب، عقبه اولا، عقبه ثانیه، یک پناهگاه، یک پایگاهی درست شد. حضرت اجازه داد گفت برید یثرب. خب بعد خودش هم میخواستن به شهادت برسونن دیگه، که ناگزیر شد خروج از مکه رو انتخاب بکنه. در سوره مبارک انفال میفرماید اینا جمع شدن که لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، اونجا حرفای مختلفی زده شد، یده گفتن آقا بگیریم زندانیش کنیم، یده گفتن نه بگیریم بکشیمش، یه پیشنهادم شد که اصلا تبعیدش بکنیم، اصلا اخراجش بکنیم، نهایتاً تصمیم هم شد که بکشیم. برای تأمین امنیت مهاجرت کردن، هجرت اتفاق افتاد. خب در مدینه حالا رفتن با دست خالی، اموالشون در مکه مونده، باز تهدید مشرکان هست. خب میدونید دیگه مهمترین نوع امنیت همین امنیت نظامی و جانی و ایناست دیگه، اینکه سرزمین ما امن باشه، جان ما امن باشه. وقتی یک کشوری به یک کشور دیگری تعرض میکنه دیگه اصلا نوبت به هیچی نمیرسه. اما خدای متعال قبلا به مسلمان ها گفته بود که راه نیل به امنیت چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. آیه 82 سوره مبارکه انعام. این مکتب امنیتی اسلام و قرآنه. الذین آمنوا، یک ایمان، دنبال امنیت هستید، ایمان، امنیت با کفر و شرک به دست نمی آید. درس کردم چون مهمترین مسئلهش اینه که به فرضم که البته واقعا این نخواهد، به فرضم در دنیا فرد مشکلی پیدا نکنه که اگر غضب خدا رو برانگیزند خدا همین دنیا هم مجازاتشون میکنه، عقباشون از بین رفته، عقبا تباه شده. شما ببینید در آیاتی که در مکه نازل میشه چقدر راجع به عذاب صحبت میشه. ما امروز یکی از آسیب هامون همین چیزاست دیگه. یعنی من یکی از این کشورهای اروپایی وقتی رفته بودیم، اینا گفتن که آقا این حجاب یعنی چی، حد سرقت یعنی چی، اینا همه چجور اینا دیگه، شنیدید اشکالاتو. من به اینا از هم زاویه امنیت وارد شدم، گفتم مالکیت، میدونستم دیگه بر اینا چیه، گفتم مالکیت براتون امنیت اقتصادی چطوره؟ در امنیت اقتصادی خیلی مهمه. گفتم این اگه کسی تعرض کنه به اموال شما چیکارش؟ یعنی گفتم این باید به اشد مجازات برسه. گفتم خب برای در اسلام هم امنیت اقتصادی مهمه. امنیت اقتصاد، چون میدونی چجوری میگن آه یه بیچاره گرسنه هست، حالا میره یه نون مثلا از یه نونوایی بر میداره، بعد شما میگید که این دستشو قطع کنید. چه اسلام چقدر خشنه؟ تو کی اسلام چه حرفی زده؟ کی اسلام میگه که یه کسی گرسنه بود رفت یه چیزی دزدید بعد دستش هم چی حرفی نمیزنه؟ 32 تا شرط داره. گفتم اسلام امنیت اقتصادی جامعه و مردم براش مهمه، همجور که شما میگید امنیت اقتصادی. و اگر کسی تعرض کرد به اموال مردم، نه از سر اضطرار، نه از سر گرسنگی، از شغل شده دزدی، کارش اینه، امنیت اقتصادی جامعه رو به مخاطره میندازه، میگه دستشو قطع کنید از اموال مردم دیگه. اگه اینطوریه که خیلی خیلی عالیه. خب حالا بریم سراغ حجاب. امنیت خانواده است، ثبات خواهی کسی دختر پسر خانواده تشکیل میده. این پیشنهاد شما چیه؟ یعنی شما میگید که هر که از راه رسید اینو ناامنش کنه، یا خانواده تشکیل میشه بهتره که بمونه این خانواده، سرپا باشه، مستقر باشه؟ گفتن خب نه، این که معلومه دیگه، بمونه دیگه. گفتن خب این میشه امنیت خانوادگی دیگه. اسلام نهاد خانواده براش فوق العاده مهمه. برای اینکه خانواده و نهاد خانواده آسیب نبینه، یک سری مقرراتی داره، قوانینی داره. یکیش هم بحث پوششه، نحوه پوششه. یا یک جوری بپوشید که خودتون رو، چجور در بحث انفاق میگه که انفاق کنید، بعد اونجا تهدید میکنه میگه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اگه انفاق نکنید، یعنی خودتون رو با دست خودتون به هلاکت انداختید. که حالا اینجا مفسرین البته خیلی حرف زدن که این هلاکت چجوریه، تفسیرهای مختلفی کردن. یکیش همین آیاتی بود که من اشاره کردم، یعنی خدای متعال در همین دنیا گوش شما رو میکشه. یکی دیگه که امام موسی صدر میگه یعنی این که وقتی تو این همه ثروت داری به فقیر تو جامعه انفاق نمی کنی، اینو کمک نمی کنی یکم بیاد اینم وضعش بهتر بشه، خب این به مرور از تو متنفر میشه. بعد یه جا طغیان میکنه علیه دیگه، انواع و اقسام طغیان ها دیگه. این کسی که فقیره فشار میاد روش، بالاخره یه جا. یکیش هم گفتم بحث امنیت خانوادگی، مقررات داره گذاشته اسلام، میگه اینطوری باشید اینجوری باشید، هم امنیت تون تأمین میشه، هم امنیت چیه؟ بقای خانواده است دیگه. گفتیم در هر مورد امنیت با بقا گره میخوره. امنیت خانوادگی یعنی که این خانواده بماند، سرپا بمونه، دوچار انحلال و فروپاشی نشود. و بعد همجوری بحثی گفتم، اینجوری کسی به ما نگفته. اخیراً دیدید یه آقایی آمده سخنرانی کرده که قرآن همش کتاب عذاب و فلان و اینا، نمیدونم خشنه و یه حرفا چیه. قرآن بسم الله الرحمن، هر سوره شروع میکنه، اسامی خدا رو شما ببینید که در قرآن کریم آمده، حکیم است، عزیز است، رحیم است، حلیم است، غفار است، حکیم خدا کار سست نمیکنه، رحمان و رحیم خدا. اما کجا عذاب میاد؟ بعضی فکر کردن عذاب یعنی یه حالت چیزی داره، یه حالت مثلا دستوری داره، یعنی این کار رو کردی حالا خدا میگه خب بهشه مثلا اینجوری چیز کنید، حالا نمیگه وای این اثر وضعی کار خودته. یا آدمی غذای نامناسب میخوره میگه فشار خونم رفت بالا، این عذابت همینه دیگه، این فشارت رفت بالا، خب نباید اینو میخوردی، بخشش اینه دیگه. خدای متعال میگه این کارو نکن، این کار رو کردی، این پیامد وضعی رو هم که هی ما میگه آثار وضعی داره، لقمه حرام نخور، لقمه حرام اثر وضعی داره. بعد طرف میبینه که یعنی چی، چطوریه، سعی میکنه که سر مردم کلاه بذاره، هی بابا تو داری امنیت خودت از بین میبری. اگر ایمانت به ظلم آغشته شد، الذين آمنوا ایمان یک، دو ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. عزیزم ببینید تازه اینو داره به مؤمنان میگه ها، اونی که کافره که اون که حسابش با کرام الکاتبینه، اون که اصلا هنوز وارد نشده. حالا این ایمان آورده میگه مراقب باش که ایمانت به ظلم آغشته نشه، اگر ایمانت به ظلم آغشته شد امنیت نداری. چطوری به ظلم آغشته میشه؟ با عمل خود فرد، با عمل خودش به دیگری ظلم میکنه، به خودش ظلم میکنه. این فکر میکنه اگر مثلا دستورات خدا رو انجام نده، حالا اعوذ بالله به خدا یک ضرری میرسه، که به خدا ضرری نمیرسه که. اینا رو خدای متعال که گفته برای مصالح ما گفته، گفته این کار رو تو بکنی به نفع خودته، به نفع دنیا و آخرت، البته هر دوتا. اگرم گفت نکنید هیچ ضرری به خدا نمیرسد، باز ضررش متوجه خود شما میشه. بخشی از اینها تکوینیه، بخشی از اینها تشریعیه. اون عذاب تشریعی رو برای چی گذاشت؟ حدود رو برای چی گذاشت؟ تعذیر رو برای چی گذاشت؟ برای اینکه یه کمی بلکه این متنبه بشه. نمیشه دیگه، اگر از این شما جلوگیری نکنی، این داره دیگران رو هم امنیتشون رو به مخاطره میندازه. پس ما بیایم یک بار احکام الهی رو از منظر امنیت برای مردم توضیح بدیم. من یه وقت خدمت استاد انصاریان بودم، خدمتشون عرض کردم که این بحث رو گفتم ما بهش رسیدیم و یه همچین نکاتی داره که ما بیاییم از این، چون الان امروز به مردم تا میگه امنیت میفهمند، بهشون میگه آقا این منطقه ما هست، این کشورها دور تا دور ما هستن. توی الان ما 42 سال از انقلاب اسلامی میگذره، وضع ما چطوره، وضع اینا چطوره، کدوم کشور تونست از امنیت خودش حفاظت بکنه؟ این نتیجه رهبری الهیه دیگه، این نتیجه ورود به اسلامه، این نتیجه خارج کردن پادشاه از این کشوره دیگه. شما الان ببینید سرنوشت این کشورها چی شده. در سوره مبارکه محمد، در سوره مبارکه انفال، در سوره مبارکه صف، در سوره مبارکه حدید، البته آیاتی کمتر، در سوره مبارکه حشر، در سوره مبارکه آل عمران که بحث جنگ احد آمده، در سوره مبارکه احزاب، در سوره مبارکه فتح، در سوره مبارکه ممتحنه، در سوره مبارکه توبه و در سه تا سوره مبارکه مؤمنون، منافقون، کافرون، بحث‌های امنیت خیلی خیلی پررنگ. من به عنوان مثال، البته اون آیه‌ای که خوندم از سوره مبارکه انعام بود، در سوره مبارکه انعام آیات 74 تا 90 بحثش بحث امنیته. اونجا این بحث مطرح شده که ایل فریقین احق بالامن، خیلی جالبه، ایل فریقین احق بالامن. مردم خودتون بگید، وجدانهای بیدار خودتون بگید، چه کسی احق به امنیته، چه کسی سزاوارتره که از امنیت برخوردار باشه؟ انسان مؤمن، الهی، کسی که پیرو ابراهیمه، چون اونجا بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه مطرحه، یا نه کسی که پیرو نمروده، کسی که پیرو فرعونه؟ ابو جهل و ابو سفیان احقن به امنیت، یا رسول الله و اصحاب یارانش؟ ایل فریقین احق بالامن. شما بگید که ایل حضارت احق بالامن، کدوم تمدن به امنیت سزاوارتره، تمدن توحیدی و اسلامی یا تمدن شرکالود و طاغوتی؟ فرعون در قرآن ما آیات بسیار زیادی داریم، از جمله در همین سوره های مبارکه‌ای که عرض کردم، که میگه ای پیغمبر به مسلمان ها بگو، به مشرکان هم بگو، به هر دو گروه، تاریخ رو نگاه کنن چه گروه های قدرتمندتر از این مشرکان مکه بودن و قدرتمندتر از این بنی اسرائیل و این کسانی که پیمان شکنی کردن از اهل کتاب بودن، که ما دمار از روزگارشون رو در آوردیم. اینا که چیزی نیستن. بعد میگه کدعب آل فرعون، میگه بر سر فرعون چی آوردیم؟ فرعون و شما قدرتش رو نگاه کن، این ور حضرت موسی بند خود با یه عصا آمده که من میخوام که بنی اسرائیل رو نجات بدم. حالا جالبه، همین بنی اسرائیلی که حضرت موسی به خاطر اینها اون هم فداکاری کرده برشون داشت که خب بیایید بریم، رسیدن رود نیل، فرعون هم از پشت سر شروع کردن نسبت به حضرت موسی اعتراض کرد، آقا ما رو از بین بردی، این چه وضعیه، این ور نیله، این ورم فرعون داره میاد، این کاری بود که تو کردی؟ فرعون، حضرت موسی سلام الله علیه اونجا با آرامش میگه که ان معی ربی سیهدین، آه نگران نباشید، خدا با ما هست، سیهدین، به ما راه و نشون خواهد داد. اون ماجرای نیل اتفاق افتاد. در همین سوره مبارکه توبه آیه 40 میفرماید که و الا تنصروه فقد نصره الله. چی فکر کردید شما؟ شما پیغمبر رو مثلا اطاعت حمایت نکنید، فکر میکنید که مثلا طوری میشه؟ نه، این حرفا نیست. شما کمکش نکنید، خدا کمکش میکنه. تازه اونجا که شما کمک میکنید، حالا فکر میکنید که شما دارید کمک میکنید، خدا داره اون کار رو انجام میده به خود. حالا این که خطاب به خود حضرت هم یه جا هست در همین سوره مبارکه انفال که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما الا تنصروه فقط نصره الله. شما کمک خود در ماجرای هجرت از مکه به مدینه، خدا کمکش کرد. بعد آخر همین آیه هست که فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها و کلمت الله هی العلیا و جعل کلمت قبلش اینه و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا. کلمت الله هی الاولیا باید در جامعه خودشو نشون بده. این تجلی بیرونیش میشه تمدن الهی و اسلام، تجلی بیرونیش. یعنی اگر ما انجام بدیم، تحقق ببخشیم دین رو، سراغ تعاریف و چیزای دیگه اصلا ما نباید بریم. تمدن اسلامی یعنی اینکه این دین رو من تجلی بیرون، من فرد، من خانواده، من دولت اسلامی، دولت اسلامی، دولت اسلامی هستیم، بسم الله. بعد در بیانیه گام دوم آقا چی میفرماید؟ در بیانیه گام دوم پیامش همینه دیگه، ما باید جامعه پردازی، خودسازی کنیم، جامعه پردازی کنیم، برنامه ریزی بکنیم برای نیل به تمدن اسلامی که با طلوع خورشید عظمای ولایت عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نال تراب مقدم الفدا الله سبحانه و برسیم بهش. نهایتش با حضور بعد اتفاق میفته، این زمینه سازی، این که ما متوجه این مطلب بشیم، متفتن به این مطلب بشیم. من میخوام که روی سوره مبارکه انفال بعضی از آیاتشو با هم بخونیم، ببینیم تو حوزه امنیت. چون ما عزیزان من که این بحثا رو به شما میگم، حالا ادعا نمی کنم به همه نظریه های امنیتی رایج تو دنیا مسلطم، ولی کارم اینه دیگه، تخصصم اینه، نظریه امنیتیه. حیف وقت شما میدانم که الان بیام برای شما بگم که نظریه امنیتی مثلا باری بوزان چیه، مکتب کوپنهاگ چیه، رالیس، اصلا احتیاجی به اونها ما تو این جلسه خودمون نداریم. چون اگر با نگاهی که در قرآن کریم به امنیت شده، ما اونی که وظیفه ما هست که بگیم اینه که نگاه اسلام به امنیت چیه، اسلام چطوری به امنیت داره نگاه میکنه. در همین سوره مبارکه انفال آیه 26 میفرماید که وذکرو اذ انتم قلیلون قلیلون مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. بعد میگه چی؟ فآواکم و ایدکم به نصرهی و رزقکم من الطیبات. من این آیه مبارکه رو میخوندم یاد خودمون و انقلاب اسلامی افتادم، گفتن این آیه الان داره با ما حرف میزن. اون روز با مسلمانایی که در مدینه بودن حرف میزن، الان با ما ایرانی ها، با ما طلبه ها داره صحبت میکنه که بیاد بیارید قبل از انقلاب چجوری بودید. وذکرو اذ انتم قلیلون، کم بودید. چقدر انقلابی بودن، چقدر افرادی بودن که میخواستن شرک جمع بشه، طاغوت جمع بشه، طاغوت داخلی محمد رضا پهلوی، طاغوت خارجی امریکا، اینا جمع بشه. ببینید امام علیه کاپیتولاسیون قیام کرده. کاپیتولاسیون چی بود؟ این که آمریکا رو بر امور مردم ما مسلط کرده بود. از انتم قلیلون، کم بودید. مستضعفون، ضعیف، شما رو ضعیف قرار داده بودن، میخواستید یه مدرسه علمیه بزنید نمیذاشتن، همونی که بودم از بین میبردن، کسی چادر سرش میکرد. مگه تو همین قوم دوره رضاخان ملعون چادر از تو قوم چادر از سر زنها در میبردن؟ تو همین قوم مأمور پلیس با قیچی وایستاده بود، کسی با عبا قبا بیاد بیرون، این قبا رو از وسط قیچی میکرد. که امام خدا رحمت کنه میگه ما صبح قبل از طلوع آفتاب میرفتیم تو باغات اطراف، تو فرمایشات ایشون چاپ شده، بعد غروب برمیگشت. تو این قوم مستضعفون، قلیلون مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، میترسیدید که شما رو هر لحظه برو بایند. حالا شما بگید که میترسیدید شما رو دستگیر کنن، زندان کنن، شکنجه کنن، تبعید کنن، شهید کنن. مگه نمی همین با علما هم مگه این کارا رو نمی کردن؟ مگه امام تبعید نشد؟ مگه آیت الله سعیدی و آیت الله غفاری رو شهید نکردن؟ مگر بزرگان رو تبعید نکردن، زندان نکردن؟ خب بعد چی شد؟ فآواکم، خدا به شما پناه داد، و ایدکم به نصرهی، خدا شما رو پیروز کرد. حمله تبسکه شد که آقا فقط هم خواب کاش می بودیم، رئیس جمهور وقت چیزم کرده بود، کلن آماده باشه ها رو همه رو لغو کرده بود و همین چی آقا هر که راحت بگیره تو خونش بخوابه. یعنی اینقدر دشمن پر رو. میدونی چجوری گفتن؟ میریم در فرودگاه متروکه تبس فرود میاییم، بعد سوار هلیکوپتر میشیم میریم نمیدونم گرمسار و بعد میریم تهران و ورزشگاه کجا و بعد از اونجا کامیون رو میریم گروگانامون رو آزاد میکنیم و دوباره میاییم توی اون ورزشگاه اینا رو سوار اهلی. حسن انگار طرف میخواد بیاد مهمونی مثلا. یعنی اینجور برنامه ریزی کردن که هیچ کس با ما چیز نمی کنه، هیچ کس اصلا با ما درگیر نخواهد شد. اینجوری برنامه ریزی کرده بودن. بعد همون و ما رمیت از رمیت اتفاق افتاد. خدا رحمت کنه، امام فرمود که این شنهای صحرا جنود الهی است. فرق ما با طاغوت همینه، یک انسان مؤمن تمام پدیده های موجود در طبیعت رو جنود الهی میدونه، چیزی رو که اصلا در محاسبات مادی قدرت نمیاد. پشه میتونه جنود الهی باشه، بره تو مغز نمرود اون رو متلاشی بکنه. بعد در دفاع مقدس 8 ساله اینا همه از بیش از 60 تا کشور ما اسیر داشتیم. ببینید عزیزانان، بعضی وقتا ما اینا رو کم میگیم یا نمیگیم. یه دفعه مردم میگه آقا الان مرغ اینجوریه، فلان اینطوریه، این زندگی ها مثلا اینجوری شده. بله، نمیخوام بگم که اون، ولی یه نگاه یه کمی کلانتر انسان بکنه. آقا یه جوری بودید که امنیت جانی نداشتید. خب بله، الان دشمن شما رو نمیذاره که راحت باشید، تحریم میکنه، توطئه میکنه، جنگ نرم راه میندازه تو شبکه‌های اجتماعی، نفوذی وارد سیستم کرده و میکنه و و و الی آخر دیگه همه اینها. ولی میگه که وذکرو، یادتون نره، فراموش نکنید، وذکرو اذ انتم قلیلون. خب و ایدکم به نصرهی، شما رو نصرت کرده در صحنه‌های مختلف. این رو به عنوان یک کارشناس سیاسی خدمت شما عرض میکنم. اگر نظام سلطه به رهبری امریکا اینا به نظرشون برسه که اگه حمله کنن به مثلا ایران پیروز میشن، یک لحظه درنگ نمی کنن، یک لحظه درنگ نمی کنن. آقا وعیدکم به نصرهی، یکی از عیدکم به نصرهی همین تصمیمات یه جور شما رو میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، شما رو میرسونه به تصمیم، میگه این الاسد رو بزن هیچ قائمه نداشته باش. به تصمیم رسیدن خودش نصرت الهی، که شما به تصمیم درست برسید که باید زد، و الا اگر شما اون رو نمیزدید میدونید اینا چیکار دادیدی بقیه رو شونم شروع کنید بزنید. دشمن اینجوریه دیگه. میگم ژاپنی ها تسلیم که شدن بعد امریکایی ها رو سرشون بمب اتم 48 ساعت بعد بمب اتم ریختن رو سر ژاپن. 48 ساعت بعد از اینکه ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم تسلیم شدند. و رزقکم من الطیبات، پس فآواکم و ایدکم به نصرهی و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. خب حالا من چرا سوره مبارکه انفال رو انتخاب کردم؟ سوره مبارکه انفال مستعذرید، اسم دیگه سوره بدره. مربوط به زمانی میشه که مسلمان ها همون اوله دیگه، سال دوم هجرت دیگه، در ضعیفترین شرایطند. دشمن فکر میکنه که در قویترین شرایطه. اینا میگه آقا این کاروان تجاری دشمن از شام برگشته. حضرت میگه خب بریم تقاص اموالمونو بگیریم دیگه، دشمنه دیگه، همه اموال ما رو در مکه تصاحب کردن، خانه های ما، وسائل زندگیمون. خب به تعدادی ببینید حدود 70-80 نفر از مکه مهاجرت کردن به مدینه. که بعضی وقتا یک جوری صحبت میکنن، میگن آقا ببینید اول باید انسان سازی کرد، بعد باید رفت سراغ تشکیل حکومت. انقلاب اسلامی بعضی ایراد میگیرن دیگه، نه هنوز آماده نبودیم، باید آدم میساختیم. پیغمبر چقدر آدم ساخته بعد رفته حکومت تشکیل داده؟ از مهاجرینی که باهاش بودن معلومه دیگه، چون هجرت هم که میدونید دیگه الزامی کرد حضرت. فقط به اونایی که در حبشه بودن گفت باشید تا بهتون خبر بدم، اونا نیامدن. اونا بعد از صلح حدیبیه آمدن، یعنی وقتی خطر مشرکان کلن برطرف شد. اینجا شرایط اینطوری، خب بیشترشون از انصار شدن دیگه، یعنی حدود 300 و حالا چند نفر، 13 نفر، 20 نفر، آمارهای مختلفه مشهور، میگیم 313 نفر. دشمن هم که تا 1000 نفر گفته شده، 900 خورده ای، تو باز مشهورش همون 1000 نفره. اینا 300 خورده ای، اونا حدود 1000. اینا عرضم بزرگ شما به لحاظ اسب و شتر و اینا میدونی اصلا بحث یکی دوتا مثلا مطرحه، بعد اونجا بحث مثلا صد مطرحه. خب رفتن دیگه، میدانید کاروان تجاری که بالاخره ابو سفیان بهش خبر رسیده بود و در رفت. البته میتونستن مسلمان ها برن دنبال کاروان تجاری، ولی به هر حال ابو جهل در برابرشون سبز شد. چند تا اتفاق اینجا افتاده که سوره مبارکه انفال اینها رو توضیح میده. وقتی که اینا دیدن که عجب، باید مثل این که با این نظامی ها درگیر بشن، یه دست همین اصحاب بدر شل شدن. داریم راجع به اصحاب بدری صحبت میکنیم که شما میدونید دیگه در تاریخ اسلام وقتی میخوان مسلمان های خیلی درجه یک مثال بزنن، میگن طرف جزء چیه؟ بدریونه. آقا اینشون از بدریونه. حالا من میخونم که خدا راجع به بدریون چی میگه، که این نظریه‌ای که بعضیا میگن همه صحابه درست، این سوره ببینیم چی میگه راجع به کسانی که با پیغمبر بودن دیگه. اینا یه عده‌شون گفتن آقا ما برای کاروان چیز اومده بودیم. خدا میگه که تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره، آیه مبارکه 67 همین سوره انفال. ای آقایونی که تو جنگ بدر آمدید، حالا نه همه، بالاخره یه عده دیگه، توریدون عرض دنیا، آخر شما دنبال دنیا را افتادید. والله یرید الاخره، و این بزرگترین استراتژی امنیتی اسلامه. و کلن ایمان یعنی همین. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی که ما آخرت رو بر دنیا مقدم کنیم دیگه. چون ایمان مستعذرید، ایمان به غیب، جوهر ایمان، ایمان به غیبه دیگه، ایمان به خدا، ایمان به قرآن کریم، ایمان به ملائکه، ایمان به قیامت. این متعلقات ایمان رو که شما در قرآن کریم نگاه کنید همه عنصر غیبی داره. خب توریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. این آسیب اینجاست. بعد میگه که همون آغاز سوره، ملاحظه بفرمایید این آیه 7 رو، و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم. شما چی دوست داشتید؟ شما دوست داشتید که اون گروهی که خار نداره، یعنی گروه غیر نظامی، غیر ذات شوکه این خاره، شما دوست داشتید که اون یکی گروه برای شما باشه، ولی خدا ارادش چیزی دیگه ای بود. تودونه، دوست داشتید، ان غیر ذات شوکت تکون لکن، که اون گروه کاروان تجاری در مقابل شما قرار بگیره. ولی خدا بحثش بحث اقتصاد نیست، بحث دنیا نیست. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. دوباره آیه بعدی همین مضمون رو تکرار کرده، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. آقایان بدریون، ما حق داریم باطل داریم، شما باید ببینید حق چیست. تو ببین حق چیست. خب خیلی آیات انتقادی تو این سوره داریم. بعد غنیمت آمده، 70 نفر کشتن، حدوداً 70 نفر اسیر گرفتن، ولی یه انتقادی هم به اسیر گرفتن هاشون داره. یه شما وسط معرکه اسیر داری میگیری که بعد فدیه بگیری، آخه چه کاریه این؟ کی به شما این اجازه رو داده؟ تا جنگ تکلیفش معلوم نشده اسیر نگیرید. آیات آخر این سوره مبارکه میشه، اونجا میگه که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. بعد اونجا میگه تریدون عرض الدنیا، دنبال دنیا بودید، اسیر بگیریم که بعدا در ازاشون پول بگیریم. والله یرید الاخره، والله عزیزان حکیم، والله عزیز و عزیز یعنی ابرقدرت، غیر قابل نفوذ. خدا عزیز یعنی هیچ موجودی در قدرت خدا نمیدونه نفوذ کنه، و حکیم. البته ابرقدرتیه که حکیم، خیلی زیباست. عزیزی است که حکیم، از این قدرت خودش در غیر مورد حکیمانه استفاده نمیکنه، مثل ابرقدرت های مادی نیست که فقط از این قدرتشون در ظلم و سلطه و اینها استفاده میکنن. خب بعد میبخشدشون خدا، میگه حالا این مثلا دفعه رو ندیده میگیرم، چون بعدش میگه که لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخفتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. دوباره غنایم جمع شده، باز به غنایم چشم دوختن. آه تکلیف این غنیمت ها چی میشه؟ که هم آیه هم اوله که یسالونه که عن الانفال، آه تکلیف این انفال به کلیه ثروت های عمومی گفته میشه، ولی اینجا مصداقش همین غنایم جنگ بدر بوده. یسالونه که عن الانفال، آه تکلیف انفال اینا، قل الانفال لله و رسول، امر حاکمیتیه، تصمیم گیری با خدا و رسوله. فتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، غیر اینقدر دنبال این چیزا نمشید. و اصل حوزات بینکم، سر غنیمت با هم دیگه دعوا نکنید. و اصل حوزات بینکم، مفسران فرمودن که این داره خیلی خدای متعال با حفظ آبرو نگفته با هم چیز نکنید، سر غنیمت دعوا نکنید، میگه که و اصل حوزات و تقول الله و اصل حوزات بینکم، ارزششو نداره که خاطر این قنایم شکراب بشه رابطه هاتون با هم. اصلاح ذات البین بکنید. و اطیع الله و رسوله، هر جور خدا و پیغمبر تصمیم گرفتن راجع به انفال بگید چشم، اطاعت کنید. این سوره مبارکه انفال یکی از پرآیه هاست درباره اهمیت بحث رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله و رهبری در اسلام. آیه 20 تا 32 این سوره مبارکه باز متمرکز شده رو بحث رهبری. خیلی آیه داره که بعد از رهبری اطاعت کرد. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که کسی که اطاعت نمیشه رأی نداره دیگه، لا رأی لمن لا یطاع. و اطیع الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. به کی داره میگه ان کنتم مؤمنین؟ و اصحاب بعد. اینا همه به اصحاب بدره دیگه. بعد میگه مؤمن کیه؟ مؤمن یعنی چه کسی عزیزانم؟ یعنی اسم خدا هم مؤمنه دیگه. راجب خدا شهید مطهری میفرمه وقتی راجب خدای متعال میگیم مؤمن، یعنی اینکه امنیت میدهد به ما، تولید امنیت میکند خدا. وقتی به انسان میگیم مؤمن یعنی سار از امنه، صاحب امنیت شد، آمدی مؤمن شدی، چون مؤمن شدی لطف الهی شامل حال تو شد، از امنیت برخوردار هستی. البته در روایات ما داره که یکی از علایم مؤمن همینه که بقیه از دست و زبان او در امنیتن، چون این اسم الله رو داره تجلی میبخشه دیگه. مؤمن اسم مؤمن رو تجلی میبخشه. همونجور که خدا به ما امنیت داده، ما هم نسبت به دیگران باید امنیت بدیم. میگه مؤمن کسی که ایمان آورده به خدا و صاحب امنیت شده کیه؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوب و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. یعنی معلومه که ایمانم اضافه بشه دیگه. یا ای الذین آمنو آمنو، ای مؤمنان بازم ایمان بیارید، درجاتو بیارید بالا. و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. اینا واقعا مؤمنن. انفاق، اقامه صلات، توکل به خدا، ازدیاد ایمان با تلاوت قرآن، خشوع قلب. ما برای چی اینا رو میخونیم؟ میخوایم که این جور آدم ها متصدی مسائل امنیتی باید بشن. یه فرمانده نظامی میخواید بذارید، این جور فردی باید باشه. خدا اینو داره به پیغمبرش میگه. این اگه این جور افراد متصدی امور باشن، دیگه دشمن نفوذ نمیتونه بکنه. اما اگه نباشن، ببینید اگه طرف مثلا به تعبیر مقام معظم رهبری فرمود بعضی که ایمان نداره، اولین ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ویروس ترس وارد جانش میشه دیگه. ویروس ترس وارد جان طرف شد، خب در جا میزنه دیگه. نه آقا، مگه میشود در برابر دشمن ایستاد؟ در قرآن کریم اینو مستحضر باشید، آیش هم الان میخونم. کسرت های عددی این آمارها میگه که هیچ چیزی نداره. ممکنه یه وقت تعدادتونم زیاد بشه شکست بخورید. در سوره مبارکه توبه هم داره. در جنگ حنین چی شد؟ یه عجبت کن کسرت کن گفتید این همه جمعیت آخو پدرشون در میاری، همونجا همه فرار کردید. آقا رسول الله رو باید تعداد کمی تنها مون، آقا برگردید کجا میرید؟ ولی در جنگ بدر پیروز شدید. چرا؟ چون خدا دشمن رو در چشم شما کم نشون داد. نترسیدید، ویروس ترس وارد جانتون نشد. دشمن چطور شد؟ دشمن میگه که بدترن وارد شد، با غرور وارد شد، با ریا وارد شد. با اینکه ابو سفیان به ابو جهل پیام داد که ببین ما کاروان تجاریمونه که نجات دادیم، نه جنگ، برگرد بیا. گفت نه اینا چیزی نیستن. خدا میگه که ما شما را هم در چشم اونا کم نشون دادیم، اونا را هم در چشم شما کم نشون دادیم، شما را هم در چشم اونا کم نشون دادیم. حالا مفسران اینجا بحث کردن که خب اینکه اونا رو در چشم مسلمان ها کم نشون داده که لطف الهی خیلی میفهمیم، ولی چرا مسلمان ها رو در چشم مشرکان کم نشون داده؟ خیلی اقوال مختلفه، دوتاش از همه جذاب تره. یکیش اینه، میگه اگه شما رو زیاد نشون میدادیم اینا تقاضای کمک میکردن، به ابو سفیان پیام میدادن که خودت با اون، چون 40 تا سوار از اون کاروان حفاظت میکردن دیگه، گفت اونا رو هم بفرست بیاد. چون ابو جهل تصمیم به جنگ گرفته بود، یعنی گفته نه آمدیم دیگه بذار کلن خطر اسلام و مسلمان ها رو دیگه همینجا جمع کنیم. بهانه هم که داشتن دیگه، میگفتن آقا اینا میخواستن به کاروان تجاری ما مثلا حمله بکنن. خب اولئک که هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. خب میفرماید که استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. فرمودن بزرگان که حتی تو جنگ از تستغیثون ربکم، اول استغاثه به درگاه خدا، استغاثه. اینه که هر جا شما پای بحث امنیت به وسط میاد میگه که باید الهی باشه، الهی. اگر ویژگی تمدن اسلامی، دولت اسلامی، خانواده اسلامی، نظام اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی اینه، میگه باید شما ملازم با خدا باشید، این همیشه باید باشه. از تستغیثون ربکم، از خدا خواستید بهتون پناه بده، خدایا ما آمدیم، خودت دیگه میدونید، خدا هم فاستجاب لکم جوابتون داد. بعد در ادامه میگه و من نصر الا من عند الله، قانون میده عزیزان من، و من نصر الا من عند الله. خاطرتون رو جمع کنم، نصرت جز از سوی خدا نیست، به خودتون قرار نشید، به ملائکه هم قرار نشید. من ملائکه رو گفتم سراغ شما بیان، ولی ربطی به ملائکه نداره، ملائکه میان، ولی باز هم و من نصر و الا من عند الله، نصرت از سوی چیزی که به یک مؤمن قدرت میده اینه. مؤمن پیش پزشک نمیره، چرا میره، ولی میگه شفا از خداست، البته خدا از این طریق میخواد دیگه. خب به ملائکه انسان چیز نمیگه، چرا، ولی میگه ملائکه رو خدا میفرسته، خدا اگه نخواد هیچ کس هیچ کاری نمیتواند بکند، تو خدا متعال از طریق اسباب خودش این کارها رو هر جور بخواد دیگه انجام میده. ما باید به این ایمان. بعد میفرماید ان الله عزیز حکیم. بعد حالا چطوری نصرت کرده؟ من فقط از باب توجه از یغشیکم ناسه امنتا من و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز. ببینید یه خواب سبک به چشمتون اومده، به آرامش رسید، همین نصرت الهی. یه بارون فرستادیم از آسمون، زیر پاتون محکم شد، تنتون شستید، چند روز بود که خودتون نشستید، دیدادم حموم میره یه چیزی پیدا میکنه، یه صفایی، یه آرام میشی، اصلا شاداب میشه، یه خوابی، یه بارونی از آسمان، خودتونو شستید، لباساتونو شستید، اون ریگهای زیر پاتون سفت شد، یه احساس شادابی کردید. لیربت علی قلوبکم، قلبتون جمع و جور کرد خودش رو، مسلط شد. یعنی قلب وقت آشفته است، مضطربه، تاپ تاپ میکنه طرف، لیربت اینا رو خدا کرد، لیربت علی قلوبکم، تا ثبات، آرامش، هماهنگی، ارتباط میان قلب شما، قلوب شما، ابزارهای معرفتی دیگر شما برقرار بشه. بعد دستور قتل، دستور نبرد. در دستور نبرد چی میگه؟ میفرماد که فضربو فوق الاعناق، وضربو منهم کل بنان. باز من اینجا بگم آه ببین چقدر خشنه، ببخشید، دشمنی که به قصد نابودی مسلمان ها آمده، الان خدای متعال بگه چی؟ بگه که نه لبخند بزنید به اینها، مواظب باشید مثلا طوریشون نشه، نام یه قاطعیت داشته باشید، ضرباتتون تلف نشه، به پای طرف باز چی میزنید؟ فزر بو فوق الاعناق، دو جور تفسیر کردن. فوق الاعناق یعنی یکی این که ببین سراشون، روسشون کیان، ضربه میزنی یه جای بزن که اساسی باشه، یعنی هم به معنای رؤساشون، میدونید ابو جهل همینجا کشته شد تموم شد، سرانی که آورده بودن با خودشون همینجا از دست دادن همشون. از لطف فضر بو فوق الاعناق، یا این که نه آقا ضربه میزنی خب بزن دیگه، بکشش دیگه، چون این آمده که تو رو بکشه. این هر کدومش که از اینجا رفت دوباره در یه لشکر جدید میاد سراغ شما. وضربو منهم کل بنا، سرپنجه هاشونو بزن. اون فوق الاعناق یعنی مغزهای فکری، بعضی اینجوری گفتن. این وضربو منهم کل بنا یعنی اون مدیران اجرایی. بعضی هم همه لغت رو گفتن، میگه نه یعنی قاطع باشید، دستی که باهاش داره شمشیر میزنه رو قطع کن که نتونه دیگه شمشیر بزنه، یا سرش رو بزنه، یکی از این دوتا، یا هر دوتا. ضربه های کاری بزنید، ضربه های شلو ولو، مثلا اینجوری نباشه، در جنگتون درست آموزش دیده باشید، قاطع باشید. بعد دلیلشو میگه چرا بعد با اینها اینجور برخورد کنیم، میگه چون اینها به جنگ خدا و رسول هم. ببینید عزیزان، ما دو جور کافر داریم، یعنی کافریه کاری به خدا و رسول نداره، بله نه با شما نمی جنگه. در سوره ممتحنه میفرماد که کفاری که با شما در دینتان نمی جنگند و شما رو از سرزمینتون هم بیرون نکردن، یعنی اشغالگر نیستن، با شما در دینتون هم نمی جنگن، با اینها بر اساس عدالت روابط داشته باشید. در سوره مبارکه ممتحنه هست آیش، اون لاینهاکم داره یه آیه، یه آیه داره ینهاکم. خدا شما رو از برقراری رابطه با چه کسانی نهی میکند؟ با کسانی که با شما در دینتان میجنگند و سرزمینتون رو اشغال کردند. لذا بر اساس سوره مبارکه ممتحنه ما میگیم مسلمان ها نمیتونن با رژیم غاصب صهیونیستی کنار بیان. چرا؟ چون رژیم غاصب صهیونیستی اومده سرزمین مسلمان ها رو اشغال کرده. این دیگه سوره هست، آیه قرآن صریح دلالت مطابقی داره دیگه، میگه با اشغالگر نمیتونید کنار بیایید و با دین شما هم که میجنگن دیگه، امروز اینا با دین ما در حال جنگن. ذالک دلیل مطلب اینه، بانهم شاق الله و رسوله، و من قاعده میده، و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. ما با کسی که با خدا و رسول مجادله میکنه، دو چالش میندازه، جنگ میخواد بکنه و آمده که به جنگه، با این نمیتونیم کوتاه بیاییم. رضا حکم قاطع صادر کرد، فضربو فوق الاعناق، وضربو منهم کل بنا. اسلام ببین ما همون جوری که اسلام هست باید بگیم. این که مثلا نه حالا این یکیشو نگی، اینا باید مکتب امنیتی اسلام رو کامل بگیم. هر جا، حالا در همین سوره هم داره میگه هر جا برگشتید ما هم برمیگردیم. این حکم قاتل رو داد. چند تا آیه بعد ببینید چه میفرماید. میفرماید و این تن تهوفه و خیر الله، اگه برگردید منصرف بشید از چالش با خدا و رسول خیلی براتون بهتره. برگردید، هر جا این کفار برگشتن توبه کردن استغفار بود، آقا نه دیگه ما نمی جنگیم. خیلی خوب، آغوش اسلام برای شما باز. اسلام همینو میخواد. نمیگه نه تو یه بار چیز کردی دیگه من کتابیان نیستم. نه اینجوری نیست. حالا در این سوره دو جا کلن در قرآن کریم یه تعبیری داریم به نام شر دواب. دو بار این تعبیر آمده در همین سوره هست. میگه اینا شر دواب هستن. کسی که به جنگ خدا و رسول میاد بدترین جنبندگانه. این که به جنگ خدا و رسول آمده به شما رحم میکنه. وقتی خدا رحمت کنه، آیت الله بهبهانی به شهید شیخ فضل‌الله نوری فرمود که در حرم حضرت عبدالعظیم رفته بود بحث نشسته بود، گفت که آن شیخ بیا ملش کن کوتاه بیا در برابر اون ماجرای مشروطه بودی. گفت اگر کوتاه نیایی تو را میکشند اینها. شهید یه جوابی بهش داد، گفت اگر مرا بکشند تو را هم میکشند. در سالگرد اعدام شیخ، تقریبا یعنی یه سال بعد، یک سال بعد از اعدام آیت الله شیخ فضل الله نوری، آیت الله بهبهانی رو در ورودی خونش ترور کردن. بعدم تقی‌زاده فرار کرد رفت آلمان، او دستور داده بود. این که با خدا و رسول وارد جنگ میشه به بقیه رحم میکنه، به بقیه انسان ها رحم میکنه، به بقیه افراد رحم میکنه. بعد این آیه که استهزار دارید همتون از آیات بسیار مهمه تو بحث امنیت، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. خطاب باز به کیه؟ اصحاب بدر. البته خطاب به همه ما هست ها، اون داغ یعنی شأن نزول منظورم. لذا لما يحييكم ایمان نمیشه باشه، چون میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی که خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به یه چیزی که مایه حیات شما هست اجابت کنید. خب اون چیه؟ بزرگان روایات ما مفسران در این که جهاد هست اجماع دارن. بعضی ها فرمودن که اشکالی هم نداره که موارد غیر جهاد رو هم شامل بشود، که ایرادی نداره، معنی نداره، یعنی میتونه شامل اونها هم، ولی جهاد حتما هست. بس جهاد میشه مایه حیات. اگر دشمن خدای نکرده احساس کنه که بله امت اسلامی شلوول شده، نمیخواد جهاد کنه، از خودش نمیخواد دفاع کنه، طمع اگه بکنه، میگم هر چقدر از این ور تسلیم بیشتر باشه او بر فشارش افزایش میده. این آیه خیلی مهمه. و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، باز مهم هست. من این آیه خیلی مهمه، و ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم. تا رسول الله در میان شما باشه خدا شما را عذاب نمی کنه. بعد فرمود و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، اگر استغفارم بکنید خدا شما را عذاب نمی کنه. خب باز راجع به این هم مفسران بزرگ ما بحث کردن که الان هم بخش بخش دوم که همیشه هست فرق نمی، یعنی الان پس یکی از راه‌های امنیت استغفار. استغفار باعث میشه که خدای متعال ما رو عذاب نکنه در برابر کوتاهی‌هایی که داریم نسبت به غیر مسلمان ها همینجور. اونا هم اگه بیان و مسلمان بشن خب قاعده جب جاری میشه. اون بخش اول آیه چی؟ و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، فرمودن که بله اگر به رسول الله اقتدا کنید، اگه به رهبری الهی اقتدا کنید، اگه همون خواسته های رسول الله در جامعه اجرا بشه، بله دیگه، یعنی نام حضرت زنده باشه، این قرآن زنده باشه، دین در جامعه زنده باشه، یعنی دغدغه شما اینه که من دین را بیارم در جامعه متجلی کنم، که گفتیم به این میگیم تمدن اسلام. تمدن اسلامی دستاورده دیگه، یعنی وقتی تجلیات دین در سطح هر چقدر بیشتر بشه مظاهر تمدنی بیشتر شده دیگه. پس اینم یه نکته. این و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. باز تو همین سوره برخی از مفسران اینجور فرمودن، برخی از مفسران فرمودن که چون میگم بخش دوم که برای همه زمان ها هست، راجع به بخش اول برخی از علما فرمودن که اینم یعنی خواسته های حضرت هم شما همچنان اگه به او اقتدا کنید که فرمود ولکم ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینم دیگه دوچار عذاب نمیشید. چرا؟ چون زندگیتون پیغمبریه، یعنی دارید مثل
رحمتون للعالمین بود و اون بعد رو میدونید که
انجایتون هست. بذاریم برای یه وقت دیگه. عرضم به حضور شما که راجب فرار از جهاد اینجا احکامش رو فرمودن و همینجور شیوه تاکتیک های جهادی که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فتنا فثبتوا و اذکروا الله کثیرا. باز خیلی جالبه، فثبتوا و اذکروا الله کثیرا. چرا؟ چون صحنه جنگ اسلحه داری، شمشیر داری، احساس قدرت میکنی، یه وقت خدای نکرده لغزشی اتفاق نیفت، و از کرول لاها کثیرن، اینجا جاشه که خیلی بیاد خدا باشه. این امنیت نظامی اسلامی میگه اونجا که تو میدان جنگ هستی، اینا جز افتخارات ما هست. یعنی این تریبون از همه دنیا پخش بشه، شما سرتو بالا میگیری میگه اسلامی، میگه ازا لقیتم فعتن، با دشمن روبرو شدی، فثبتوا ثابت قدم باش و اذکروا الله کثیرا، خیلی بیاد خدا باشه، لعلکم تفلحون، و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا، فرمول شکسته، و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. آقا تفرقه نکنید، اختلاف نکنید، از فرمان رهبری سرپیچی نکنید، شکست میخورید. واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعا الناس. جنگ از روی تکبر و ریا ممنوعه، شما مثل مشرکان نباشید که اونجا میگه ابو سفیان و ابو جهل گفت نرو، گفت نه میزنیم، چیزی نیست، مثلا همه ما رو تعریف خواهند کرد. این آیه شریفه هم که در همین سوره است دیگه، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. کسی که دشمن خدا باشه دشمن شما هم هست، دشمن بشریت هم هست. و عدو لهم قوی بشید تا می تو... خطابم خطاب به رسول الله نیست، خطاب به همه ما هست. و عدو لهم مستدعتم من قوه، قوی کنید خودتون، که آقا چندین بار بفرمود قوی کنید خودتون رو. ما توی بحث امروز خودمون یک کمی، نه که یک خورده، یه ذره به یک نوع از امنیت فقط پرداختیم که امنیت نظامی باشه، ولی بحث امنیت یک موضوع فقط نیست، منظر هست. به تمام احکام اسلام ما از منظر ایمان و امنیت میتونیم نگاه بکنیم. هر قدر کسی بیشتر یه ذره یه قدم جلوتر بیاد، امنیت دنیا و آخرت خودشو ارتقا داده. الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. حضرت علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم میفرماید که الامنم یعنی در دنیا و در آخرت، هر دوتا رو در واقع در بر میگیره، حتی دنیا. چون بعضی وقتا بعضی میگن آه دنیا، بله اتفاقا اون یکی ها طبق آیات عرض کردم اونا امنیت دنیاوی هم ندارن. منتها از این ور اگر ما لذا اگر ثبات قدمی باشه به دین به تمامه عمل بشه، جامعه دینی، سیاست دینی، اقتصاد دینی، فرهنگ، همه اینها دینی بشه، نصرت الهی شامل حال ما خواهد شد و یقیناً ما جزء سربلندان تاریخ و پیروزان عالم خواهیم بود، همجور که امروز نام رسول الله صلی الله علیه و آله مشهورترین نام و در دنیا حتی ما نویسندگان غیر مسلمان داریم که به عنوان شخصیت اول عالم از ایشون یاد میکنن و اینکه مظهر رحمت و عطوفت بوده. در طول ما اینو بررسی کردیم تو این کتاب سیره سیاسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله چاپ شده، تمام دوره حکومت حضرت کشته ها از دو طرف مسلمان و غیر مسلمان زیر 2000 نفر. که اگه ما حتی اون بحث بنی قریظه هم آمار بالا رو حساب کنیم به 2000 نمیرسه، ولی بعضی وقتا این غربی ها که تریبون دارن، بلندگو دارن، یه جوری شلوغ بلوغ میکنن که آمار اینا نمیدن نه آقا اینا شمشیر اینا چه پر. خب در برابر دشمن باید چیکار میکردن؟ در برابر دشمن چیکار؟ در برابر کسی که نقض پیمان میکنه باید چیکار بکنن؟ تمام مسلمان ها داشتن از خودشون دفاع میکردن، از امنیت خودشون دفاع اینا رو نمیگن، ولی تبلیغات منفی مثل همون صدر اسلام دارن. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق بده در پرتو قرآن، در پرتو عنایات رسول الله صلی الله علیه و آله و اقتداء به اطاعت اهل بیت، قرآن و پیامبر رحمت، روز به روز امنیت ما، امنیت جامعه ما، ملت ما، امت اسلامی ما بیشتر و بیشتر بشه، دشمنان اسلام سرکوب منکوب بشن و بر طول عمر رهبر عزیز ما بیفزاید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.